أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راههایی را که برای اثبات تعدد قوا بیان کردن، یکی وجود و عدم خود قوه بود و یکی هم تباین و تنافی فعل. فعلها اگر مباین هم بودند، معلوم می شود که مبدا این فعلهای مباین هم قوای متعددن، نه قوه بود. بعد از گذشت این مطلب، یک تحقیق رو امام راضی کردن که تحقیق امام راضی با مبنای ایشون به ظاهر حکما سازگار نیست، ولی بر مبنای مرحوم صدر المتعلقین قابل پذیرش است. اون تحقیق این بود که تمام کارهای ادراکی و تحریکی را خود نفس به عهده دارد. به اسناد تمام این فعل‌های ادراکی و تحریکی به نفس اسناد لا محاله است در حقیقت، نه مجاز باشد که بعضی از کارها را نفس به ذاتی ها انجام بدهد و بعضی از کارها را به وسیله قوا انجام بدهد. این چنین نیست، همه کارها مال خود نفس است. این در صورتی که ما ان نفس فی وحدتها کل القوا را بپذیریم قابل اثبات است، و اگر چون چه این معنا رو نپذیرفتیم، چاره جز این نیست که بگوییم بعضی از کارها را نفس به ذاتها انجام میدهد و بعضی از کارهای دیگر را به وسیله قوا انجام میدهد. اگر نفس همه کارها را انجام میدهد، باید کارهای نباتی را هم نفس انجام دهد. اگر کارهای نباتی را نفس انجام میدهد، باید به این کارها هم علم داشته باشد، در حالی که نفس به کارهای نباتی عالم نیست. نفس انسانی و همچنین نفس حیوانی که یک موجود مرید و مدرک است با اراده و ادراک کار میکنند، اگر چنونچه کارهای نباتی را هم او انجام بدهد، یعنی نفس تغذیه و تنمیه و تولید داشته باشد، باید به این کارها علم داشته باشد، در حالی که به این کارها عالم نیست، پس نفس این کار را انجام نمی‌دهد. تعقلات کلی برای انسان و همچنین توهم و تخیل و سایر کارهای علمی را نفس انجام می‌دهد، اما این حرکت‌های نباتی را نفس به وسیله قوا انجام می‌دهد. زیرا اگر نفس این حرکت‌های نباتی را هم به ذاتها انجام بدهد، باید به اینها علم داشته باشد، در حالی که علم ندارد. این حرف را به عنوان اعتراض کرد امام راضی. جوابی را که از این حرف داده بودن، اون جواب را نقل می کند و نقد می کند و نمی پذیرد. مرحوم صدر المتعلقین می فرماید به این که این اشکال وارد نیست، اما نه برای اون جوابی که عده اون جواب را دادن و امام راضی اون جواب را رد کرد و نپذیرد، بلکه این اشکال به این اعتراض از راه دیگر وارد نیست. پس بحث در چند امر خواهد بود. امر اول اعتراض بر مسئله است. مسئله نتیجهش این شد قبلا که ان نفس فی وحدتها کل القوا، همه کارها را نفس انجام می‌دهد، و اسناد تمام کارهای ادراکی و تحریکی به نفس اسناد لا محاله است. بر این نتیجه اعتراض کردم که اگر کارهای تحریکی را هم در سطح نبات نفس انجام می‌دهد، باید علم داشته باشد، در حالی که علم. از این اعتراض جوابی داد که نه علم دارد، منتها علم به علم نداره. امام راضی این جواب را نپذیرفت و نقض کرد. مرحوم صدر المتعلقین فرماید اون اعتراض که وارد نیست، نه به خاطر اون جوابی است که امام راضی اون جواب را نقض کرده است و نپذیرفت، بلکه روی یک اصول و مبادی دیگری است که اگر اون اصول روشن شد معلوم می شود که این اعتراض وارد نیست. پس اول اعتراض، بعد جواب اعتراض، بعد نقد امام رازی، بعد تحلیلی که خود صدر مطلع فرمودن ولیس لقائل ان یقول، بعد از تحقیق که فرمودن والحق این است که تمام کارهای ادراکی و تحریکی را نفس به عهده دارد و اسناد همه این کارها به نفس اسناد الی ما و له است، روی این نتیجه گیری اعتراض شده. ولیس لقائل ان یقول ان التغذی و النمو لو کانا من افعال نفس لکانت النفس شاعرتن بما یستر انها من الاحالت والحزم. اگر اینها کارهای نفس است، باید نفس به این تحولات و حزمهای قضا که در درون او در دستگاه گوارشی او پیدا می شود عالم باشد. اگر تغذی و نمو از افعال نفس است نه از افعال قوای نفس، لکانت نفس و شاعرتن به ما یستر و انها، از تحول قضا از حالتی به حالتی و هضم قضا به در دست گاه. بنابراین فکان یجب ان تکون النفس عالمتا به جمیع مراتب الاستحالت للقضا، تمام تحول هایی که برای قضا پیش می آید از حالتی به حالتی دیگر مستحیل می شود، همه اینها را نفس بکنه. فکان یجب ان تکون النفس عالمتا به جمیع مراتب الاستحالت للقضا و جمیع الاعضاء علی التفصیل، همه اینها را هم دستگاه گوارش را که اعمال می کند، هم تحولات قضایی را که عمل اوست، همه و همه را علم داشته باشد. علمن بدیدین چون کار هر روزی اوست و کار هر لحظه اوست. این به صورت قیاس استثنایی است که می فرمان و تالی باطل چون علم ندارد، فعلمنا ان الفاعل لهذه الافاعیل خود نفس نیست، قوتون که اون قوه مدرک نیست، لذا نمیداند که دستگاه گوارشی چیست و کارهای او چیست. قوتون عدیمت و شعوره به هذه الاثار. این اعتراض را امام رازی رد کرده، یعنی جواب دادن. امام رازی اون جواب را نپذیرفت. مرحوم صدر متعلی فرمان این اعتراض که وارد نیست، نه به خاطر اون جوابی است که بعضی ها دادند و امام رازی رد کرده است، بلکه این اعتراض لاصول و مبادی دیگری که در پیش هست وارد نیست. پس امر ثانی این جوابی است که از اعتراض دادند. امر ثالث نقدی است که امام رازی کرده. امر چهارم تحلیلی است که خود امام میشه. امر دوم این اعتراض جوابی داره، منتها ما که میگویم این اعتراض وارد نیست، نه به خاطر این امر دوم است، این جوابی است که دیگران دادن. لا لما قیله که ممکن است نفس به این آثار عالم باشد، منتها علم به علم نداره. لا لما قیله یجوز ان تکون ان یکون لنفس شعور به هذه الامور، هم به دستگاه گوارش و هم به کارهای او عالم هست. الا انه لیس لنفس شعور به ذلک شعور، علم به علم ندارد. یا نه علم دارد، منتها چون این علم هر لحظه در تغییر و در تبدل است نمیماند. عبارت مباحث این است: الا انه لیس لها شعور به ذلک شعور او ذلک شعور مما لا یبقى ولا یستمر، این ما یبقا و یستمر تتمه اون جمله محذوف است. لیس لها شعور بذلک شعور، اصلا علم به علم نداره، یا نه اون علم نمیماند او ذلک الشعور مما لا یبقا ولا یستمر، نمیماند. چرا؟ نمونه هم ذکر میکنه، مثل اینکه انسان کلمات متوالی متکرر را که بشنود چیزی در ذهنش نمیماند، برای اینکه اون جمله اول را که به ذهن سپرد هنوز آرام نگرفت جمله دیگر آمده. او ذلک الشعور مما لا یبقا ولا یستمر لاجل ان کثرت تغیرات هذه الافاعیل سبب لنسیان النفس لها، چون هر لحظه در تغییر و تحول و هضم است، بنابراین نفس استهزار ندارد، هر یک از اینها را فراموش می‌کند. مثلا کما ان الانسان اذا سمع کلمات کثیره متوالیه سریعه الانقضا، اگر پشت سر هم کلمات متوالی و متکرر و متکثر را بشنود لم یبق فیه ذی شیء منها، چیز از این کلمات در حافظش نمیماند، زیرا اولی تا آرام نشده دومی جای او رو گرفت، اینه که چیزی نمیکنه. لم یبق فی حفظه شیء منها فکذا هاهنا، اینجا هم چون هر لحظه دستگاه گوارش در تغییر و تحویل غذاست، چیزی از کارهای دستگاه گوارشی به یاد نفس نمیاد. این جوابی است که از اون اعتراض امر دوم. امام رازی این جواب را رد کرده است. مرحوم صدر متعلی می فرماید که این که ما می گوییم اعتراض وارد نیست، نه به خاطر این جواب است که دادن، زیرا این جواب همونطوری که امام رازی گفت باطل است. لا لما قیله، اون اعتراض به خاطر این نیست. چرا؟ لأن ذلک، این جواب جواب نیست. اگر ما این جواب رو بپذیریم که نه نفس و همه کارهای دستگاه گوارشی عالم است، اونجا علم به علم ندارد، اگر ما این معنا رو بپذیریم لأن ذلک یؤدی الی السفسطه، ما بگویم هیچ یکی از اینها رو عالم نیست، چون پشت هم داره کار انجام میده، زیرا انجازه کونونا عالمین به جمیع الاستحالات و تغییرات التي تقع للمواد الغذائیه و المواد العضویه التي يستحيل اليها الغذاء ما انا لا نجد شعور بها من انفسنا لجاز ان يقال، اگر این باشد که ما به همه کارهای دستگاه گوارشی و به خود دستگاه گوارشی عالم باشیم و به اعضایی که این غذاها بعد از تحول به صورت اون اعضا در می آیند به همه اون هم عالم باشیم، اونطور علم به علم نداریم، به جازن یقال که یک آدم عامی به همه حقایق و معارف عالم است، اونطور علم به علم نداریم، ما از کجا ثابت کنیم اصل علم را؟ به انجاز، این به سفسطه شبیه تر از تایی تحقیم، به انجاز کونونا عالمین به تمام استحارات و تحولاتی که برای مواد غذایی پیش می آید، یک به این غذا که مستحیل می شود از حالتی به حالت دیگر منتقل می شود، اون منقول الیه عضو است، یعنی این غذا به صورت پوست، به صورت گوشت، به صورت پلک، موشه و مانند آن در میاد، ول مواد عضویت التی که یستحیل الیه الغذا، به اون دستگاه های بدنی که غذا به اون مستحیل می شود و همین ها عالمین، ما انا لا نجد و شعور به ها من انفسنا، هرگز بینا علم نداریم، اگر این جایز باشد لجازه انگوال ان العامی عالم به جمیع دقائق و این کان لا یجدو من نفسه ایزاله، گرچه علم به علم نداره. یا به تعبیر امام راضی در مباحث مشرقی ما بگوییم ما دون عامی، مثلا بهائم، اینها هم به حقائق عالمن متا علم به علم نداره. این امر سوم، برای اینکه ما راه بر اثبات نداریم میشه زفزفه دیگه، ما بگیم ما همه چیزها رو میدونیم منتا علم به علم نداریم، پس میگه ثابت کنیم. خب چون ادعا وقتی بنا شد بی دلیل گفته بشه، خب لجاز ان یقال که عامی هم به همه حقایق عالم است علم به علم نداریم. که مدعاست که مال نفس است یا مال قوه عدیمت شعور، این اصل محلب است. کسی ادعا میکند که مال قوه عدیمت شعور است، چون اگه مال خود نفس باشد، چون نفسی موجود عالم است و کارها را ان علمی انجام میدهد، باید بینها علم داشته باشد، چون علم ندارد همشون کار نفس نیست. کسی جواب بدهد که نه، نفس علم دارد منطقه علم به علم ندارد، از کجا اثبات بشه؟ اصل علم نفس کجا اثبات بشه؟ امر چهارم که مطلب فلسفی مهمی است. تا اینجا این سه امر در مباحث امام راضی است. اون مبنایی که میگوید ان نفس فی وحدتها کل القوا، اون مبنایی که میگوید همون طوری که کارهای ادراکی را نفس به عهده دارد، کارهای تحریکی را حتی در سطح تغذیه و تنمیه را نفس به عهده میگیرد، و نفسم یه موجود علمی است و فاعل علمی است، باید اثبات کند که این کارها را نفس انجام میدهد، به اینها علم داره. اثبات علم نفس به این کارها نیازی به چند تا اصل داره که این اصول را مقدمتا ذکر میکنن تا نتیجه بگیرن که نفس چگونه به این کارها علم داره. امر چهارم تحلیل خود مرحوم. بعد این که میگوییم لیس لقائل ان یقول، این که میگوییم اعتراض وارد نیست، لا لما قیله، اون جوابی که دادن، زیرا اون جواب نارساست، لن نزاله که یعدی الاز سفسده که امام راضی اشکال کرده، بل لما اقول و هو یحتاج الى تمهید امید احدها ان العلم قد يكون فعليا و قد يكون فعاليا. در علم تقسیمات است که یکی از اون تقسیم ها تقسیم العلم بالقياس الى المعلوم است. علم یک تقسیمی به لحاظ عالم داره که علم نسبت به عالم دارای چند قسمت، یک تقسیمی نسبت به معلوم داره و یک سلسله بحث ها و تقسیم های مال خود علم است. فی نفسه العلم ما قضا به العلم به قیاسی المعلوم اما فعلی و اما انفعالی، یک تقسیم علم است به قیاسی المعلوم، یعنی یا علم عامل تحقق معلوم است شود علم فعلی، یا معلوم باعث تحقق علم است شود علم انفعالی. یک وقت انسان نقشه می کشد بعد بنا می سازد، یک وقت یک آبر بنای ساخته را می بیند و می فهمد، یک وقت فهم است بعد بنای خارج، یک وقت بنای خارج است بعد فهم، یک وقت علم قبل از معلوم است، یک وقت علم بعد از معلوم. این علم فعلی در برابر علم انفعالی است، نه در برابر علم ذاتی، چون علم ینقسم الى ذاتی ین به فعلی، اون علمی که عین ذات است علم ذاتی است و اون علمی که در مقام فعل است علم فعلی است که در مسئله علم واجب مطرح است. اون علم فعلی در مقابل علم ذاتی است، این علم فعلی در مقابل علم انفرادی است. گاهی علم قبل الکثرت است، گاهی علم بعد الکثرت، گاهی قبل از معلوم است، گاهی بعد از معلوم. اون علمی که قبل از معلوم است با تحقق علم معلوم محقق می شود، علم فعلی نمیده. اون علمی که بعد از معلوم است و معلوم باعث تحقق علم است، علم انفعالی نام دارد. چیزی را که انسان می‌بیند یا می‌شنود علم می‌داند. این یک مطلب. دیگر این که در بالاخره اون چه در جهان خارج محقق شده است معلول هست، نیاز دارد به یک فاعل علمی دیگه. از کل نظام که در خارج محقق است از یه علمی نشأت گرفته، یه علمی قبل از اینا بوده که اینها را آفرید. بله دیگه، چرا؟ اون به عنوان مثال دیگه چرا نمی کنه؟ الان در فاعل بالعنایه که انسان چیزا رو میفهمد بعد انجام میدهد، این علم قبل از معلومه دیگه. در فاعل بالعنایه که حکما مشا تصویر کرده بودن، خود اون صورت علمیه باعث تحقق عینی خارج است. بر فرض هم ما او رو نپذیریم، در این فاعل هایی که انسان اول صور را در ذهن ترسیم میکند بعد میگوید، این گفتن ها مگر فاعل بالعنا انسان عالم به اینها نیست، علم فعلی نیست. شنونده به این کلمات علم دارد و گوینده این کلمات را میگوید، هر دو به این عالم هست. منطقه یکی فعلی است، یکی علم فعالی دیگه. یکی اول میفهمد بعد میگوید، یکی میشنود بعد میفهمد. علم شنونده به محتوای این کلمات علم انفعالی است، علم گوینده به این کلمات به مال حامد المحتوى علم فعلی است. او میفهمد بعد میگوید، این میشنود بعد میفهمد. مثل اون مهندس و اون بنا و اون عابر. احدها ان العلم قد یکون فعلیا و قد یکون انفعالیا. فعلی در مقابل انفعالی، نه فعلی در مقابل ذاتی. بل علم الفعلی اون هم قد یکون سببا للمعلوم، نظیر فاعل بالعنایه و مانند آن. و قد یکون عین المعلوم، که اون علم فعلی در مقابل عین ذاتی، علم ذاتی است. علم ذاتی عین عالم است، علم فعلی عین معلوم. علم فعلی صفت فعل است، از مقام فعل انتظام می شود نه از مقام ذات. اگر علم ذاتی صفت عالم است، عین عالم است، و علم فعلی عین معلوم، پس خود معلوم به ما له من الوجود این حاضر لد العالم است، که علم فعلی عین معلوم است، نه اینکه صورتی از این معلوم پیش عالم باشد. اونجا که یک مهندس و معمار اول نقشه را در ذهن ترسیم میکنند بعد پیاده میکنند، اون علم فعلی قبل از معلوم است. و اما علم فعلی را که حکمای اشراق و بعضی از همفکرانشون میگویند که الله تعالی به عالم علم دارد، علم فعلی که بعد از علم ذاتی است، این صفحه نظام صفحه علم است. یعنی خود اشیا به ذواتها لدیه تعالی حاضرند، نه اینکه صورت ذهنی اینها پیش واجب تعالی باشه. یا اول واجب تعالی علم حصولی به ارتسامی نسبت به اینها داشته باشد که اول صورت ذهنی اینها پیش واجب باشد، بعد برابر اون صورت ایجاد کند، که اون منزه از ذهن است و علم حصولی. پس علم فعلی هم دو قسم خواهد بود، بل علم الفعلی نه دیگه، در مقام ذات که به همه اینها علم ذاتی دارد، در مقام فعل تحقق و اینها عین علم است. همونطوری که علم عین عالم است، در اینجا معلوم بودن عین شیء خارجی است، نه اینکه این شیء وقتی محقق شد صورتی از این پیش واجب حاضر میشود، میشه علم عین فعلی. نه، خود همین شیء به ذاتی حاضر نداره. والعلم الفعلی قد یکون سببا للمعلول و قد یکون عین المعلول، که در صورت دوم حتی یکون وجود المعلول به عینه هو علم العلت به، در علم فاعل به رضا و مانند آن که بعد سام رو تمام اشتاق تصویر کرده بودن، خود اون شی به ذاتهی که معلول است معلومون للعالمی والفاعل، حتی یکون وجود المعلول به عینهی و علم العلت بالمعلول. و بالجمله در این قسم دوم کان الوجودو این شعور فل علت به فل معلول، وجود این علم است، هم علت شاعر است و هم معلول مشهور به او. علت به ذاتها عالم است، معلول به ذاتهی معلوم، ننگ صورتی از معلول پیش علت باشد. این یک اصل و هذا اصل. اصل دوم ناظر به تشکیک وجود است. ثم الوجودو قد علمت انه مما یختلف به شدت وضع، این تشکیک. اصل تشکیک وجود را به این معنا در کلمات شیخ ابن سینا و شیخ الرئیس نمیابیم، ولی این مطلب را در شفا میابیم. اون مطلب اینه که ایشون فرمودن بعضی از چیزها به علم نمی آید چون فوق العلم است، بعضی از چیزها به علم نمی آید چون دون العلم است. برای یک حکیم در این دو بعد بحث کردن کار آسانی نیست. بعضی از چیزها که هم سطح علم است، نظیر مسائل ریاضی، نظیر صور طبیعی و امثال ذلک، ذهن در این دون از مسائل بالاخره نمی ماند، مسائل رو می فهمد. اون چیزهایی که فوق العلم است، علم به اونها دسترسی ندارد، مثل الهیات بالمعنى الاخص، برای حکیم کار سخت است، چون اون فوق آن است، چون بر خود ذهن تفکر ذهنی بود، مقدمتین نتیجه و طرز تفکر و استدلال و حقیقت محیط، این در چنگ اون حقیقت محیطه. لذا ذهن، صغرا، کبرا، استدلال، دلیل، مستدل، همه و همه زیر پوشش اون نور السماوات و الارضن به زحمت چیز میفهمه. تا یک گوشه را میتوانه ادراک کند، نت خودش غرق حیطه قبلی ببند. قسم دیگر هم که دیر به ذهن میاد، چون دون العلم است، بحث حرکت و هیولا و ماده و چیز سیال و گذرا که جمع نیست. تا ذهن میرود در باره ماده و زمان بیاندیشد، میبیند از دستش در رفته، چون چیز آرامی نیست. ذهن با آرام کار داره، اونم که آرام نیست. ذهن با ثابت کار داره، اونم که سیال. با این سیال رو رنگ ثبات بده تا روش بیاندیشه، لذا ذهن و خارج خیلی اشتباه میشه. میخواد آثار ذهن را بر خارج تحمیل کنه. حیوت میخواهد مسئله حیولا، حرکت، مخصوصا حرکت جوهری و زمان و ماده و دوام ماده، اینها را ذهن بتواند درست تثبیت کنه. این دو بخش از مسائل فلسفی است که دیر به ذهن حکیم میاد. مسائل سادش، اصل علت و معلول، اصل وقوع و فعل، که دیگر نه به علت العلل برسد نه به ماده المواد، این مسائل وسطا را ذهن میتواند. بنابراین مرحوم صدر المتألهین چون علم را به وجود برمیگرداند و وجود مقول به تشکیک است، یک حاشیش فی غایت العظمت است که لا یدرک و بعد الهمم و لا یناله و بعد الفتن. نه عارف در اون قواسی تو دریای دلش میتواند بالاخره اون گوهر معرفت را گیر بیاره، و نه حکیم در اون بلنداندیشیش میتواند پرواز کنه به بودنه. خلاصه نه از طرف بالا انسان راه داره به خداشناسی، نه از طرف عمق راه داره به خداشناسی، هم از اون طرف لا یناله بعد الهمم و هم از این طرف لا یدرک و لا یناله سلطتن او هم لا یدرک و بعد الهمم. چون خود علم عین وجود است، از این طرف چون فی غایت ضعف است، این علمی که در سطح حیولا و ماده و زمان است، چون خود علم عین این وجود است و این وجود فی غایت ضعف است، جمع نیست. بنابراین یکی از اینها فوق العلم است، یکی دون علم. پس العلم بالقیاس الی المعلوم، اصل دوم اینه که یا علم ضعیفتر از معلوم است یا معلوم ضعیفتر از علم است. اصل اول این بود که علم بالقیاس الی المعلوم یا فعلیست یا انفعالی. اصل دوم اینه که علم نسبت معلوم یا ضعیفتر از آن است یا قویتر، برابر او خواهد بود. ثم الوجود قد علمت انه مما يختلف بشدت و ضعف. این را در اصل سوم بیان میکنن. اصل دوم زمینه است برای اصل سوم. اصل این که الان عرض شد این را اصل سوم بیان میکنن. ثم الوجود قد علمت انه مما يختلف بشدت و ضعف و غایت و ضعف الوجود هو ان یکون من باب الحیولا و الحرکه و المقدار و العدد که کثرتی بالفعل است. گرچه علم نحوه وجود است و همونطوری که سراسر عالم را هستی دارد، علم هم دارد، اما علم را بر اون وجود قوی اطلاق میکنه نه بر وجود ضعیف. و اسم العلم و اسم العلم هم لا یقو الا علی الوجود الذی هو من باب صوره، اون وجود صوری را که مجرد است و ماده ندارد میگوین علم. لذا در سطح طبیعت علم نیست. الا علی الوجود الذی هو من باب صوره للذی من باب الماده و ما ینغم رو فل ماده از باب حرکت و مقدار و عدد و یستغرق جوهر و فی غشاوت الماده. و قد علمت منا ای زن ان الجسمیت و الامتداد المکانی هر زمانی، اینها اموری هستند که یتشابک و فی هل وجود مع العدم، هر جزئی از جزئی دیگر غایب است، هر لحظی از لحظات قبل و بعد پوشیده است و هر یکی از اینها وحدتی دارد که توأم با کثرت است چون قابل تقسیم است. یتشابک و فیه الوجود مع العدم و الوحدت مع الکثره و الجمعیت مع الفرده. و ذلک الاشتباک و تفرق یمنع عن الحضور الجمعی و شعور و قهرن یکور و منات المجهولیه. لذا نه عالمند و نه معلوم، در سطح طبیعت یه نیست. پس این زمینه است برای اصل سوم. و هذا اصل ثم ان الشیء قد یکون علما ولا یکون معلوما. مثل واجب تعالی که عین الوجود و شهود هست ولی معلوم غیر نیست. و قد یکون معلوما اما ولا یکون علما، مثل موجودات مادی زمین. به عبارت اخرى العلم قد یکون انقص من المعلوم و المعلوم اقوا و از هر من العلم به و قد یکون بالعکس. اصل اول تقسیم علم به لحاظ معلوم بود من حیث العلیه و انفعالیت و انفعال. اصل دوم تقسیم علم به لحاظ معلول است من حیث شدت بزن. بیانه ان الوجود اذا کان فی غایت الجلالت و العظمه فلا یمکن تعقله به علم آخر. اگر علم عین ذات بود کما اینکه خود واجب به خودش عالم است، اون راه دارد. اگر یک علم دیگری بخواهد این حقیقت را دریابد، لا یناله و لا یدرک. فلا یمکن تعقله به علم آخر زائد على ذاته و این کانت ذاته علما به ذاته و معلوما لذاته. گرچه خود علم عین حضور و انکشاف است کما فی علم الواجبه به ذاته. و این کانت ذاته علما به ذاته و معلوما لذاته فالواجب تعالی و ما یقرب منه من العقول صریحه، که در برای اونها علم زائد راه ندارد و دشوار است. دیگری یا دیگران بخواهند به اینها علم پیدا کنند سخت است. در اونجا فل وجودو هاهنا علم اما ولا یکون معلوما لغیر. و از این طرف در طرف تنزل و ان الوجوده اذا کان فی غایت الخصت و نقص مثل حیولا و حرکت و زمان و عدد و امثال ذلک، این فیمکن حضور و صورتهی عند العالم، معانی ذهنیشون پیش عالم حضور دارن اما خودشون در چنگ ذهن نیستن. فیمکن حضور و صورتهی عند العالم اما ولا یمکن حضور و ذاتی، چون ذاتش جمع نیست. کل حیول الاولا و ما یکون زمان و حرکت. پس صورتو ها هنا اقوا من المعلوم فی باب العلم، این وجود علمیش از وجود عینیش قوی تر است، زیرا وجود علمیش امر ثابت و مجرد و جمع است، وجود عینیش امر مادی پراکنده است. پس صورتو هاهنا اقوا من المعلوم فی باب العلم، به خلاف الاول که معلوم اقوای از صورت علمی است. و صورت الحاصلتو هاهنا علم در جریان ماده و زمان امثال ذلک، این صورت ذهنی علم هست اما معلوم خارجی علم نیست، معلوم نیست، بلکه جمع نیست. و صورت الحاصلتو صورت ذهنی از ماده و حرکت علم، اما ول معلوم که موجود مادی خارجی است لیسه به علم. ولی ده آره چرا دیگه، این که معلوم به ذات است، اون معلوم به العرض است، چون علم حضوری که نسبت او نیست، نسبت او علم حصولی است. این علم با این صورت ذهنیه کار دارد، معلوم به ذات این صورت ذهنیه است، اون امر خارج معلوم بالعرض. و المعلومو که معلوم بالعرض است و موجود خارجی است لیسه به علمه. ولی در قسم اول که فی غایت العظمت و الجلال بود، المعلومو علم فی نفسهی، فی ذات حضور است، اما و علمنا بهی لیس علمن به، ما که به اون واجب بخوایم علم پیدا کنیم به خودش راه نداریم، بلکه به آیتی از آیاتش علم داریم، به وجهی از وجودش علم داریم، که طبق تعبیر بعضی از حکما در این تعلیقه شریفشون که خود علم ما هم وجهی من وجوهی تعالی است، آیتی از آیاتی تعالی. چرا؟ ما علم نداریم، ما نسبت به خودمون میسنجیم، ولا اونجا این علم است دیگه. واجب تعالی به خودش علم دارد، علم زائد بر او که از خارج بخواهد به او تعلق بگیرد به عظمت او نمیرسد. نه اینکه اصل حقیقت علم یه موجود متوسطی است، اونجا علم عین الوجود است. که علمی تعالی به ذاته که عین ذات است، اونجا قصوری نیست. نه، یه علم حقیقتی است. ما حالا که درباره خودمون مسئله علم و نفس مطرح است، مشکل خودمونه که میخوام حل کنیم، باید به اندازه علم خودمون حرف بزنیم. ما حالا چی رو علم داریم؟ چون مسئله در باب علم و نفس است و شؤون نفس است و کارهای نفس، نفس چگونه به کارهای خود عالم است؟ واجب تعالی علم دارد به ذات خودش، این حقیقت علمی است که عین واجب است. خود علم واجب است چون عین ذات. از این طرف ماده و اینها معلوم بالعرضن تحت علم نمیاد و بین اهما هم مراتب. ما در علم نفس که میخواهیم جواب این اعتراض رو بدیم که چگونه نفس به کارهای دستگاه گوارشی عالم است، چجور حل کنیم؟ الحمدلله.